گفت خودت چی کار میکنی؟ گفتم مثلا سمت سرپل ذهاب میرم. ایشون هم گفتش که بیا یه جایی ببرم که سرپل ذهاب یادت بره.
مستند بلوچستان از محسن زارعی، تولید شده در سال 1397.
شهرداری میاد اینجا به شما سر بزنه که خب یک
اصلا اگر سر میزد دیگه دارو بر شما نگاه بکنید. اینجا جای نیست مازنیم، ولی این مجبوریه که ما اینجا داریم زندگی میکنیم. الان این کار اشکال که اصلا شهرداری این منطقه رسیدگی نمیکنه به هیچ عنوان.
شما کارتون چیه؟
من کارگرم، شغلم کارگر.
شغلتون کار؟ آره. عموم مردم اینجا شغلشون چیه؟
همشون کارگر. حالا خودتون نگاه کنید، مثلا دارو بر جوونا بیشترشون بیکارن.
بیشتر ساکنین این منطقه شغلشون چیه؟
اکثرا نه کارگرن،
کارگر هستن. الان شما خودت هم کارگری؟
کارگری گیر نمیاد.
ماهی چقدر درآمد داری؟
معلوم نیست. ماهی میبینی 100 تومن، ماهی میبینی چی؟
بچه ها شما مدرسه رفتین؟
من رفتم.
نه صبر کن. کسایی که مدرسه رفتن دستشون بالا. 1 2 3 4 5. اونایی که نرفتن مدرسه دستشون بالا. اونایی که نرفتن مدرسه، هر کسی که مدارک داره مدرسه میره؟
بله.
آره، اونایی که مدرسه نمیرن به خاطر نداشتن مدارکه.
بقول انا 20 ساله یه پشه من چیه؟ پشه من میزنه پشه میخورادم به من نداره دولت. ما هم زنیم، بلوچی، ما آبرو داریم، شخصیت داریم. انا بچه من 9 سالش مدرسه نمیره. چرا بهداشت نمیه؟ نمیده. یه قطره چیه؟ یه قطره نمیاد بچه، قطره نمیده. آقا پول به الان این دختری که الان پین گرفته چرا فلجه؟ به نظر تو چرا فلجه؟ این واکسنش کامل نیست. منو بپرس، واکسنش کامل نیست بلد شد. بی سواد هستم، بری فرهنگ دارم. بهداش اینجا نمیاد. چرا؟ مگه کفرنشین آدم نیستن؟ یه زنی حامله باید بیاد، این زن حامله تو باید بری سونگرافی، تو باید بری فلان. متعال 69 هم همینجا به دنیا اومدم، همینجا ازدواج کردیم، تو همین کفرا زندگی میکنیم. ما عمر ما همینجا، من الان اینجا زندگی میکنم. من داره گلدوزی میکنه، هر چی بچه‌ام در میارم. مادرم گدا، پدرم گدا بوده، گلدوزی
میکنه. کسی که گلدوزی بلده گلدوزی میکنه، کسی که بلد نیست
بلد نیست مجبوره گدایی کنه. مجبوره، من خودم میدونم. مادرم داره گدایی میکنه، من خودم میدونم.
اولین بار که مسیر بلوچستان رفتم با ماشین خودم رفتم. یادم اون موقع یه بنده خدایی هم دوباره پول زدش، بنده 500 کیلو برنج بار ماشینم کردم برای بلوچستان. نه این ماشین نبود، ماشین قبلیم. خب 2000 کیلومتر تا اونجا مسیر بود، اولین باری بود که داشتم میرفتم اونجا، نه نقشه نگاه کرده بودم نه چی. دیگه رسیدم بلوچستان برای بار اول، خیلی خسته بودم این مسیر که طی کرده بودم. به دفعات که این اتفاق افتاد یاد گرفتم که هیچ وقت به کیلومتر نگاه نکنم، به کیلومتر جاده ها.
چقدر راهه تا بلوچستان؟
2000 کیلومتر از تهران.
خیلی زیاده.
آره، حالا یه 200 کیلومتر هم مثلا توی روستاها میریم، از توی روستاها تو کوه میریم، رفت و برگشتمون یه 5000 کیلومتری میشه. رانندگی که میکنم چون عادت ندارم هیچ وقت واستم و این حالا شاید مثلا دوستانم دوست داشتن توی این مسیر با هم باشن، ولی خب چون بدون که توقفی داشته باشم تو با جایی که مثلا توی پمپ بنزین وامیستم و بنزین میزنم 17 ساعته میرسم به اون نقطه‌ای که میخوام. دیگه رسیدم اونجا، اولین بار خب احساساتمو نمیتونستم کنترل کنم، جلوشون گریه میکردم وقتی وسایل میخواستم بدم باهاشون حرف بزنم. بعد یه مقدار رو خودم کار کردم که با حال خوب پیششون باشم. حالا خواستم گریه کنم، برم پشت کوه تنهایی گریه کنم. همین اتفاق افتاد، قوی تر و قوی تر شدم توی علاوز این که بتونم احساساتم کنترل بکنم و الان شکر خدا 8 سال 9 سالی داره میگذره که اونجا دارم خدمات رسانی میکنم.
در آنجا اگر کسی را مار گر بگزد، که معمولا در فصل تابستان اغلب روزها این اتفاق میفتد، مینشیند تا بمیرد. چاره دیگری ندارد، چرا که تا شهر دور نه راهی هست و نه وسیله‌ای.
مستند 7 قصه از بلوچستان، ساخته سید مرتضی آوینی، تولید شده در سال 1360.
پول زیاد اومده.
بله.
اون بازار که کم.
چرا نبردینش جایی؟
وسیله نیستین.
اون اجراهایی که میکردین که از پولش برای حالا کمک به بلوچستان استفاده بشه، کجا اجرا میکردی؟ توی خود بلوچستان یا تهران؟
نه، تو تهران، تو شهرهای ایران، تو تک تک شهرها میرفتم اجرا میکردم. یه زمانی ماشین نداشتم، تو پاییز و زمستون، تو گرما و سرما وسایلمو سوار موتور میکردم، میومدم تو خیابون وام میستادم، ساز میزدم، تو شهرهایی رفتم ساز زدم که حتی موسیقی خیابونی نمیدونستن چیه. یه سری ها به چشم تکدیگری به ما نگاه میکردن، یه سری ها به چشم ترحم به ما نگاه میکردن. تمام اینا رو سپری کردم. اون اوایلش خب یه مقدار سخت بود، ولی از زمانی که هدفمند شدش در واقع موسیقی خیابونی، اون کاری که داشتم انجام میدادم خیلی قوی، هر روز دارم این کار انجام میدم.
شما از اون موقع، یعنی 10 ساله که دارین کلن درآمد اجرای خیابونیتون رو برای بلوچستان خرج میکنی؟
بیشتر درآمدم، چون بالاخره خودم مادر دارم، پدر دارم، اجاره خونه دارم، اونم هستش دیگه، ولی بیشتر درآمدم وقف بچه ها شده. که اولین بازسازی مدرسه 400 نفره ابوذر مسکوتان بلوچستان رو تو همون سالای اول استارت زدم، با اجرایی که خارج از ایران گذاشتم تو ایران گذاشتم، بازسازیشو به دستم گرفتم و کارشو انجام دادم.
من دلق گرو کردم اوریان خراباتم، خوردم همه رخت خود مهمان خراباتم. ای مطرب زیبا رو دستی بزن و برگو، تو آن مناجاتی من آن خراباتم، من آن خراباتم.
هنرمندایی که توی خیابون موسیقی اجرا میکنن معمولا کمک معنوی توی ذهنشون بود که مثلا ما اینجوری داریم حال مردم رو خوب میکنیم با اجرای موسیقی توی خیابون، حال رهگذرایی که شاید مثلا روز خوبی نداشتن یا هیچ وقت نمیتونن کنسرت برن، مثلا از این لحاظ ما داریم کمک میکنیم به مردم. ولی مثل این که موسیقی خیابونی برای شما یه چیز خیلی فراتر از اینه.
از جای شروع شدش که یادم سال 85 خیلی حالم بد بود و میخواستم برم تو کف خیابون بشینم و فریاد بزنم و بخونم، یعنی اصلا استارت موسیقی خیابونی از همینجا خود. 5 روز مونده بود به لحظه سال تحویل، یعنی به روز عید، یادم فلک دوم صادقیه اونجا نشستم، شروع کردم ساز زدن و وسط خوندن یه اشکم میگرفت، گریه میکردم، اصلاب میکردم، اجرا میکردم. تو ساله اول خب یه موقع سخت بود این قضیه برام، بعد یواش یواش شکل گرفت، یعنی یه سری آگاهی ها برام اومد دیگه، یه بخشی از زندگیم شد، جوری که شاید با بچه های بلوچستان آشنا نمیشدم، هیچ انگیزه ای نداشتم برای تک تک کارهایی که دارم انجام میدم. موسیقی خیابونی یه بخشش میگم رسالتی که دارم برای موسیقی خیابونی اینه که بی قید و شرط برای مردم اجرا میکنم که به هر دلیلی توانایی رفتن به کنسرت رو ندارن. علی‌رغم این که تا الان 3 تا کنسرت تو برج میلاد داشتم، حوزه هنری یه کنسرت اجرا کردم، هتل المپیک کنسرت اجرا کردم، ولی هیچ وقت موسیقی خیابونی رو رها نمیکنم، چون با تمام وجود دوستش دارم.
گفتین که شروع موسیقی خیابونی برای شما سال 85 بود، درسته؟ آره. که خیلی حالتون بد بود.
آره.
قبلش موسیقی کار میکردین، فقط تو خیابون اجرا نمیکردین؟
آره قبلش کار میکردم، ولی خب اینجوری که بشینم تو خیابون بخوام اجرا بکنم نه، همچین حالتی نبود.
با عشق در این پستی کردم طرب و مستی، گفتم چه کسی گفتا سلطان خراباتم. هر جا که همی باشم همکاسه او باشم، هر گوشه که می گردم گردان خراباتم. گویی بن ما معنی
کلن همش تو سفرم بودم.
یه نوازنده خیابونی گردشگر.
آره اینجوری هم میشه گفته، چون شهرهای مختلف میرم اجرا میکنم و اونجا هم مخاطب پیدا کردم.
یعنی مثلا تو شهرهای مختلف میگین که مثلا فلان روز اجرا دارم میان؟
که آره اعلام میکنم مخاطبان میان، تو شیراز، تو اصفهان، تو رشت، تو لاهیجان، تو خیلی از شهرهای بزرگ اجرا گذاشتم، حتی تو یزدم اجرا گذاشتم.
تو یزد مثلا که موسیقی خیابونی خیلی کمه، درسته؟
اصلا نیست، خیلی کمه. که اون زمانی که بنده اجرا گذاشتم اصلا نبودش، 6 سال 7 سال پیش بودش، تو بافت تاریخی یزد اجرا گذاشتم.
یه چیزی من دیدم توی صفحه مجازیتون نوشته بودین که رسالت خودم رو توی موسیقی خیابونی پیدا کردم. منظورتون چی بود؟
تو موسیقی خیابونی بزرگ شدم دیگه، شخصیتم شکل گرفت و اینکه یواش یواش چون به تعداد مخاطبام داشت اضافه میشد، برام مسئولیت بودش. مدل راه رفتنم، مدل لباس پوشیدنم، مدل حرف زدنم، چیزی که شاید خیلی از آرتیست‌ها اصلا رعایت نمی‌کنن این قضیه رو، چون خواه‌ناخواه خود هر شخصی وقتی که عاشق یه خواننده میشه دوست داره مدل اون لباس بپوشه، مدل اون حرف بزنه. خب این برام مهم بودش که وقتی که تو جامعه دارم روز به روز شناخته تر میشم، در واقع یه پک مرتبی از خودم ارائه بدم که به جامعه که توش دارم زندگی میکنم لطمه وارد نشه. آره، و این پوششم یکی از دلایلی که انتخاب کردم این بودش که به سر تا سر شهرهای ایران نشون بدم که این لباس لباس بلوچستانه. ذهنشون به پاکستان و نمیدونم داعش و هزار عربستان و به هزار جا میرفت بدونی که بخواد مثلا ذهنش بیاد که این لباس یه لباس اصیل ایرانیه. این لباس رو به همین دلیل تنم کردم، یعنی یکی از دلایلی که این پوشش رو انتخاب کردم برای اجرای موسیقی خیابونیم و حتی تو زندگی روزمرگیم. الان خب یه تقریبا 14 15 سالی هم هستش که ترکیه میرم، تو خود ترکیه هم میرم با همین لباس اجرا میکنم تا هر جایی که رفتم. رفتم بر پیر دلجو نشستم به سر زانو، گفتم که تو ای جلوه او، خندید و بگفت با من گو. مثلا یکی از خاطرات قشنگی که دارم این بودش که یه خانومی رفته بود برای طلاق، بعد یک ساعتی سر اجرام بود تو همین مترو جهاد، وقتی که اونجا موسیقیمو گوش کرد یه بیتایی توی شعر بودش که برای خودش یه سری آگاهی ها به وجود اومده بود و گفتش که با کمال میل میخوام برم رضایت بدم به همسرم. خیلی اتفاقه بیشتر از این برام افتاده که متوجه شدم که جامعه همونطور که در واقع نیاز به غذای جسم داره، نیاز به غذای روح هم داره و این موسیقی که دارم اجرا میکنم وقتی که مخاطب پیدا کرده پس مفیدم برای آدمایی که دارم پیششون زندگی میکنم و هیچ وقتم به فکر مونوملال جمع کردن نبودم. درسته که تو این سالهایی که اجرا کردم خیلی راحت میتونستم الان صاحب خونه باشم، هزار تا اتفاق دیگه، ولی با مردم دارم سیر میکنم دیگه. یکی از معجزات بزرگی هم که موسیقی خیابونی برام داشته اینه که تو تک تک شهرهای ایران خونه دارم. آره، از طرف مخاطبم، یعنی هر شهری میرم خب دیگه چه معجزه‌ای میتونه از این بزرگتر باشه؟ تو توی هر شهری میری ثروت زیادی دیگه، تو یه خونه داشته باشی و یه خانواده دارم، یعنی توی آره یه خانواده خیلی بزرگی برام اتفاق افتاده توی ایران که توی هر شهری که میرم یه خانواده واقعا دارم. مادرای خیلی زیادی دارم که یکیشون تو یزد، اینا رو دونه دونه فیلماش هم دارم، یعنی مستنداتش هستش، که چقدر عاشقانه به این مادر وصل شدم بابت حال خوبی که دریافت کرده بود از شعرهایی که داشتم میخوندم. آره، تک تک اینا معجزه بوده برام و تا لحظه مرگم موسیقی خیابونی رو اجرا میکنم.
بهترین اتفاق،
بدترین اتفاق؟ بهترین اتفاق مال شاید بگم 5 سال پیش بود، تو میدون ونک کنار دارخونه داشتم اجرا میکردم، یه خانومی به قدری احوالات عرفانی و روحانی درونی بهش دست داده بود، مثل این که یه دست گل خیلی بزرگی گل خریده بود و اینا رو پرپر کرده بود همجوری میریخ رو سرم و بلند بلند فریاد میزد، جملات خیلی خوبی رو استفاده میکردش توی حرفایی که میزدش و همینجور زار زار گریه میکرد. قبیل این اتفاقو زیاد داشتم، یه مادر دختر بودش که هی میومد پول میذاش برام، بعد میرفت یه دونه شربت آب پرتقال میخرید دوباره میومد، یعنی دلش نمیومد که بخواد بره. بعضی موقع هم پیش اومده که طرف مثلا اجرام تموم شده گفته آقا من خیلی کار داشتم ولی نمیدونم چرا یه ساعت واسادم اینجا دارم گوش میکنم. خب تک تک اینا که وقتی که حال مردم رو میدیدم دارم خوب میکنم، این برام ارزشمند بودش دیگه. صرفا خودم زیاد دنبال اون پوله نیستم، توی مسیری که ما میریم پول دنبال ما میدوه، ما هیچ وقت دنبال پول نمیدویم. بدترین اتفاق نمیشه گفت بد، ما چون اصلا به بد اعتقاد نداریم و اون بده توش مصلحته. اگه دنیایی بهش نگاه میکنی میشه بد، ولی وقتی که از یه بعد دیگه‌ای به این قضیه نگاه میکنی و پیمونت وقتی پرتر هستش، هیچ چیزی رو بد نمیبینی. واقعا هیچ چیزی رو بد نمیبینم. حتی مثلا تو خیابون اگه تصادف کنم، یه کسی بهم توهین کنه، بیاد فحاشی کنه، همیشه با لبخند جواب دادم. یا مثلا حتی یه سری میان مثلا بخوان به حالت تیکه بخوان برگردن بگن که آقا داعشی، نمیدونم از عربستان اومدی، خیلی با انرژی شروع میکنم باش صحبت کردم، میگم آقا این لباس مال اینجاست، اینجوری شروع میکنم راجع به فرهنگ و در واقع پوشش قوم بلوچ باشون صحبت میکنم.
موسیقی خیابونی توی ایران الان کجای راهه؟
تو هیچ جای راه نیست، چون کسایی که موسیقی خیابونی رو جدی بخوان کار بکنن و جدی دارن کار میکنن خیلی انگشت شماره، چون اکثرا اهدافی که در واقع برای اجرا خیابونیم داشتم تو سرشون ندارن و خب خیلی هاشون هم میشناسم بچه قدیمی که دارن کار میکنن. هیچ رسانه پشتمون نیست، این یه بخششه. بخش دومش اینه که این موزل اصلا نه تنها توی ایران، تو کل دنیا هسته. شاید بعد نوازندهی که خارج از ایران نرفتن متوجه صحبتهایی که میکنم نشن و اونایی که رفتن بدونن چی دارم میگم. به طور مثال تو تک تک کشورهایی که تو اجرا میکنی وقتی تجمع شکل میگیره پلیس میاد اجرای تو رو قطع میکنه. صرفا فقط به ایران ختم نمیشه، بگیم که مثلا دورمون شلوغ میشه، مامور میاد مثلا، چون قضیه امنیتی میشه، تمام کشورها از شلوغی یا تجمع میترسن. ولی اگه فرهنگ سازی بشه، وقتی متوجه بشن که هیچ لطمه ای نمیزنه به اون قوانینی که تو اون کشور هست یا اون جامعه هست، خب خیلی راحت میتونه اتفاق بیفته، چون به زیبایی شهر کمک میکنه، به حال مردم اون شهر داره کمک میکنه. در واقع ما داریم یه کار فرهنگی انجام میدیم توی کشوری که داریم زندگی میکنیم، ولی متاسفانه نه شهرداری پشت ما هستش نه قسمت فرهنگی. ناگفته نباشد خب خیلی بارها پیش اومده که اصلا پلیس هم با ما کار نداشته، ما اجرامونو کردیم. بعضی موقع هم شده که مثلا یه نفر زنگ زده گفته که آقا صدا داره اذیتم میکنه، یا یه دستفروش حتی برگشته با ما گفته که آقا تو داری اینجا ساز میزنی، نمیتونم وسیله بفروشم. یعنی بیشتر از این که مثلا بخوایم بگیم که مسئول باید مثلا به فکر ما باشه که بخوایم اجرا بذاریم، ما مشکل فرهنگ سازی تو جامعهمون داریم، هم برای موسیقی خیابونی هم برای تئاتر خیابونی، چون هنوز که هنوزه اون نگاه ترحمه هستش توی موسیقی خیابونی، توی تئاتر خیابونی، و این فقط باید فرهنگ سازی بشه. این فرهنگ سازی هم خب خوشبختانه چون الان یه سری از رسانه‌ها مجازی شده و خیلی از بازیگرای ما هستن، خیلی از شاعرای هستن که مخاطبای زیادی دارن.
از تو شیرین اصل ها، مضمون ضرب المثل ها، موی تو چینه گسل ها، در رشته کوهی زنانه، در رشته کوهی زنانه.
گله نیستش، فقط شاید به عنوان یک بغضه که بخوام بگم که چرا هیچ کدوم از این عزیزانی که دارن هنر کار میکنن به این معقوله نپرداختن تو این سالها. شما به هر معقوله بگید تو فرهنگ پرداخته شده ولی به موسیقی خیابونی پرداخته نشده.
به نظرتون چرا لازمه که پیشرفت کنه موسیقی خیابونی تو ایران حالا یا بقیه کشورها؟ خب چرا اصلا این فرهنگ سازی باید اتفاق بیفته؟ به چه درد مردم میخوره؟
یه بخش عمدهش اینه که گفتم برای اون دسته از مردمی داره اتفاق میفته که به هر دلیلی توانایی رفتن به کنسرت ها ندارن. تا حالا شده خواننده بزرگ کنسرت رایگان بذارن برای مردم پایین شهر؟ تا حالا شده کسی بیاد تو فرهنگسرای بهمن که شاید 1000 نفرم در واقع سالن اصلا رایگان هم این کارو انجام ندن؟ در واقع برای هر خانواده مثلا 200,000 تومان دریافت کنم، به ازای هر نفر 50,000 تومان، چون 50,000 تومان واقعا الان به کسی لطمه نمیزنه، ولی توی کنسرتایی که الان در حال حاضر داره تو ایران اتفاق میفته بلیتا 350,000 تومان 400,000 تومان هستش، پس طبیعتاً فقط قش مرفع جامعه است که میتونه بره اون کنسرت رو ببینه و بقیه میمونن.
فکر میکنین چرا لازمه مردم موسیقی بشنون؟
حال روحیشون خوب میشه، تو جامعه خیلی تاثیرگذاره، توی روابط اجتماعی روزمرگیشون، ارتباطاتی که در واقع میخوان بگیرن توی هر مرکزی، توی هر ارگانی که میخوان وارد بشن. یه اکسیریه که حال دلشون رو خوب میکنه، به وحدت و دوستی و مهر و محبت و عاطفه دعوتشون میکنه. بارها هم خودم به این تأثیرش رو دیدم و مخصوصا توی این سالهایی که دیگه این نسل جدیدم در واقع داره موسیقی خیابونی رو داره کار میکنه و حال مردم خوب میشه دیگه، با تمام فشاره اقتصادی و روحی روانی که مردم دارن، هم که میاد توی خیابون میتونه 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت بشینه یه موسیقی گوش کنه و به کارش برسه، واقعا تاثیرگذاره برای روح و روانش.
گیرم که شاید نباید، گیرم نشاید نباید، شاید که باید بگیرم. یک دعوت از تو به خانه، یک دعوت از تو به خانه، در خانه من باشم و تو آنجا که تو باشی و من، هر جا که می باشد و ما را به ساز این زمانه، ما را به ساز این زمانه. ای از تو شیرین اثرها، مضمون ضرب المثلها، موی تو چینه ای گسلها، در رشته کوهی زنانه، در رشته کوهی زنانه. عمری اگر برده باشم، با خوب بد کرده باشم، چه ای از غمت برده باشم، بر لب نیارم بهانه، بر لب نیارم بهانه. هرچه دل آزرده باشم، چه شکران خورده باشم، چه ای از غمت مرده باشم، بر لب نیارم بهانه، بر لب نیارم بهانه. آهنگ شعر یروزی، شش هشتم روی حوزی، چشمت عقیق است و لوزی، در چنته ای آهیانه، در چنته ای آهیانه. بودم اما نشستم، بودم اما شکستم، تن بودم اما نبستم، دل را به هر دام و دانه، دل را به هر دام و دانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه کسانی که میشنون این سخن رو و به حضار محترم و به آقای مجری محترم. انشاءالله که همه تون موفق میشه. انتخابات فی نفسه یک کار اساسی و مهمی برای کشور و برای مردم. انتخابات نشانه حضور مردم، نشانه اراده و تصمیم گیری مردم. بنابراین وظیفه ملی هر انسانی که مایل کشور پیشرفت داشته باشه کار بکنن و به مقاصد بزرگ نزدیک بشن این است که در انتخابات شرکت کنن. مرحله اول و دوم انتخابات هیچ فرقی با هم نداره، همون اهمیتی که مرحله اول داره مرحله دوم هم داره. شما در مرحله اول تعدادی رو انتخاب کردید و فرستادید به مجلس، لکن ظرفیت همچنان تمام نشده است. در این مرحله، مرحله دوم، ظرفیت رو تکمیل میکنیم. اگر چنانچه ما اونجا شرکت کردیم، فرض کنید در تهران تعدادی رو انتخاب کردیم و در هر شهر دیگری و بقیه موندند و شرکت نکردیم، این در واقع کار رو نیمه تمام کنده و رها کرد. بنابراین اهمیت مرحله دوم کمتر از مرحله اول نیست. انشاءالله که مردم عزیزمون همه شرکت کنند و رأی بدن و مجلس رو تکمیل کنند. هرچه رأی بیشتر باشه مجلس قوی تره، هرچه مجلس قوی تر باشه امکان کار در کشور بیشتر. انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا حافظ آیون خانم. خدا حافظ.
تو به تن چون جان آمد، جان ز دل جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای دیوان آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازه، ای زنزن پردازن، ایران سرفرازن. عشق تو به پنجم جان آمد، جان ز پی جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران زرافرازم. دل می جوید خاک تو را، آینه پاک تو را، جان می گوید نام تو را، پیوست پیغام تو را، جلوه نمایی با دل جوی باز بایی، درد گشایی در هر جایی بز مرایی. تو به عالم خاک پاکم نور امید فردایی، تو هم دل و هم جایی، خورشید منی رایی. تو به تن چون جان آمد، جان ز پی جان آمد، چون خاک وطن گل باران شد نام تو ای ایران آمد. با تو مانم ای میهن من، ای میهن من، خاک پاکت جان و تن من، جان و تن من. ای شور آوازم، ای زمزم پردازم، ایران سرفرازم.
سوز ملی، نشاط ملی، در همه جا دنیا، پای صندوق های رنگ.
می آیم و استوار می آیم، می آیم با غرور می آیم.
به پاس نظام سبزی که ما را به ضیافت حق انتخاب دعوت کرد می آیم. آمدن حق من است.
با صدایم زدی و آمدم، عاشق چهره های کار آمدم. صحنه پر از گل شد و می آورم شور به جشن مردم کشورم، شور به جشن مردم کشورم.
ایران
سرام
زمین.